بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سه مطلب را به عنوان مقدمه عرض کردیم، دوتا یکی مونده. اول عرض کردیم که مجتهد اگر خود را به احکام شرعی بسنجد، یکی از این سه حالت را دارد. مقدمه دوم تعداد اصول عملیه چهارتاست. عرض کردم این بل استقراء دلیل عقلی بر حاصل نیست. اصول عملیه که در سرتاسر فقه جاری می شود سرتاسر، و الا قاعده طهارت داریم، قاعده امکان داریم، قاعده تجاوز داریم. در سرتاسر فقه جاری شود چهار تاست. این دو مطلب را گذراندیم. الان مقدمه سوم هستیم، مجاری اصول. جایگاه براءت کجاست؟ جایگاه احتیاط کجاست؟ جایگاه تخییر و جایگاه استصحاب؟ به گونه بیان کنیم که تداخل لازم نیاد. خیلی کار مشکلی است. انسان مجاری اصول را اونچنان بیان کند که تداخل در مجاری نباشد. شیخ اعلی الله مقامه سه بیان دارد. دو بیان اولش در اول قطع، بیان سومش در اول براءت. بنا شد که آقایان اون دو بیان اول را خودشون مطالعه کنند. بیان سوم بر عهده من باشد. ان شاء الله آقایان مطالعه کردند. حالا من بیان اول را که در اول قطعه عرض کنم، اشکالش را عرض کنم تا روشن شود که بیان سوم بیان عالی است. بیان اولی که شیخ در اول قطع دارد، حالا در متن است یا در حاشیه؟ در چاپ رحمت الله هر دو در متن. برخی از چاپ ها یکی در متن، دیگری در حاشیه. یکی از بیان هاش اینه، می‌فرماید یا حالت سابقه ملحوظ می شود یا حالت سابقه ملحوظ نمی شود. چرا کلمه ملحوظ میگه؟ چون ممکن است حالت سابقه باشد اما حجت نباشه، مانند شک در مقتضی. شک در مقتضی حالت سابقه هست اما ملحوظ نیست. از نظر شیخ، از نظر شیخ استصحاب در جایی حجت است که شک در رافع باشد، و اما اگر شک در چه می فرمین؟ عرض کردم از نظر شیخ انصاری استصحاب در جایی حجت است که شک در رافع باشد. وضو دارم، نمیدونم محدث شدم یا نه، اما در شک در مقتضی حجت نیست. مثلا نمیدونم آیا آفتاب غروب کرده یا نه، استصحاب نهار از قبیل شک در مقتضی است. ولذا شیخ میفرماید یا حالت سابقه ملحوظ است یا ملحوظ نیست. اگر ملحوظ است جای استصحابه، و اما اگر حالت سابقه ملحوظ نیست یا احتیاط ممکن نیست، اون مجرا مجرای تخییره. تحقیر در جایست که احتیاط ممکن نباشد. نمیدونم یا واجب است یا حرام، در اینجا احتیاط ممکن نیست. و علسانی بنابر اینکه احتیاط ممکن باشد، اینجا جای اشکاله. اگر شک در تکلیف است، مجرای براءت. اگر شک در مکلف به است، مجرای اشتغال. در این دو بخش شیخ تداخل دارد که عرض میکنم. بنابراین بیان اول را حفظ کنیم. یا حالت سابقه ملحوظ است، استصحاب. اگر حالت سابقه ملحوظ نیست یا احتیاط ممکن نیست، اون مجرای تخییره، یا حرام است یا واجب. و اما اونجا که احتیاط ممکنه، اگر شک در تکلیف است، مجرای براءت. اگر شک در مکلف به است، مجرای اشتغال. این بیان اول. محشر آمدن به این بیان شیخ اشکار کرده اند، نه به شق اول استصحاب باشد، نه به شق دوم که تخییر باشد، به شق سوم و چهارم اشکار کرده اند. چرا؟ زیرا مرحوم شیخ میگد اگر شک در تکلیف باشد، مجرای براءت. و حال که نه، بعضی از موارد شک در تکلیف هست، اما مجرای براءت نیست. مثال بزنید. مانند قبل الفصل، شک در تکلیفه اما هنوز فصل نکرده. شک در تکلیف قبل الفصل جای براءت نیست، جای اشتغاله. دو، جایی که ملاکش اهمیت داشته باشد، شک در تکلیفه اما ملاکش اهمیت دارد، مانند نفوس و اعراض و اموال. اگر در اینها شک در تکلیف باشد، در عین حال که شک در تکلیفه، مجرای اشتغاله. نمیدونم زید محذور الدم است یا محقون الدم، نمیتونم بکشم. این زن نمیدونم برای من حلال است یا حرام، شک در تکلیفه، نمیتونم نزدیکی کنم. این مال نمیدونم مال من است یا مال دیگری، نمیتونم تصرف کنم. بنابراین مجرد شک در تکلیف کافی در براءت نیست. دو مثال دادم. یکی مسئله قبل الفصل، دومی موارد ثلاثه، میگم دماء و اعراض و اموال. گاهی از اوقات نه، شک در مکلف بهه اما مجرای براءته. مثال شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره مجرای براءته، در عین حالی که مجرای اشتغاله، یعنی شک در مکلف بهه، اما همه میگن براءت. پس مجرد شک در تکلیف دلیل بر براءت نیست، مجرد شک در مکلف به دلیل بر براءت و دلیل بر اشتغال نیست. در آن دوتای اول شک در تکلیف اما اشتغاله. در این مثال سوم شک در مکلف به، در عین حال براءته. پس شیخ اعلی الله مقامه میزان را در براءت شک در تکلیف قرار داده، در اشتغالم شک در مکلف به. و حال اینکه اون دو مثال اول قبل الفصل، یک، دو، دماء دماء، اعراض، اموال، شک در تکلیفه، اما درس کنم اشتغاله. شبه غیر محصوره، شک در مکلف بهه، اما براءه. حتی یه اشکال دیگر هم هست، ممکنه شک در مکلف به باشد، ممکن است شک در تکلیف باشد، باز اشتغال لازم باشه. کجا؟ نمیدونم یا این کار برای من واجبه یا اون کار برای من حرامه. نمیدونم نذر کردم این کار را انجام بدهم یا نذر کردم کار دیگر را انجام ندهم. این از قبیل شک در تکلیفه. چرا؟ نوع تکلیف روشن نیست، نمیدونم وجوب است یا حرمت. نوع تکلیف روشن نیست، در این حال اینجا مجرای اشتغاله. باید اولی را انجام دهم، دومی را ترک کنم. تبین من اول درس الی هنا، مجرد شک در تکلیف دلیل براءت نیست. این سه مورد شک در تکلیفه، اما مجرای اشتغاله. مجرد شک در مکلف به دلیل بر اشتغال نیست، چون شبه غیر محصوره شک در مکلف به، اما مجرای براءته. پس تکرار، شک در تکلیف دلیل بر براءت نیست، شک در مکلف به دلیل بر اشتغال نیست. اما اولی سه ماده نقض دارد، شک در تکلیفه اما اشتغاله. دومی هم یه ماده نقض دارد، شبهه محصوره شک در مکلف به اما مجرای براءت. ولذا میگن در بیان شیخ تداخل هست. تداخل یعنی چه؟ قاطی شده. از اون طرف میگن میزان در براءت شک در تکلیف، و حال اینکه این ستا شک در تکلیف هن اما اشتغال. از اون طرف میگن شک در مکلف به اشتغاله، و حال اینکه شبه غیر محصوره شک در مکلف به اما براءت. میگن تداخل. این بیان اول شیخه. بیان دوم شیخ با شما یه باری هم باید بر دوش متعلم نهاد. اگر بخواهید ملا بشید، تنها گیرنده را باشید، دهنده هم باشید. بیان اول من گفتم، بیان اول در شق اول اشکال نیست، شق دوم اشکال نیست، سوم و چهارم مورد اشکاله. صرف شک در تکلیف دلیل بر براءت نیست، صرف شک در مکلف به دلیل بر اشتغال نیست. به دلیل اینکه در اولی این سه مورد شک در تکلیفه اما اشتغاله، در آن دومی شک در مکلف به و حال اینکه براءت جاری میشه. اما برگردیم ببینیم شیخ اعلی الله مقامه در مبحث براءت چه کاری کرده. در مبحث براءت شیخ بیان بسیار عالمانه دارد، این سه اشکال بر او وارد نیست. پس شما از من دو چیز را طلب دارید. یک، بیان شیخ را در اول براءت عرض کنم. دوم این اشکالاتی که بر بیان اول وارد بود بر بیان براءت وارد نیست. اما بیان شیخ در اول براءت اوایلش با بیان اول مشترکه. میگد یا حالت سابقه ملحوظ هست یا ملحوظ نیست. اگر حالت سابقه ملحوظه، می‌فرماید استصحاب، اگر حالت سابقه ملحوظ نیست، احتیاط ممکن نیست، اونجا مجرای تخییره. تا اینجا با بیان اول مشترکه، هیچ فرقی نداره، میزان اینه. یا حالت سابقه ملحوظ هست، استصابه. حالت سابقه ملحوظ نیست و برای احتیاط هم ممکن نیست، اون مجرای تخییر. و الا عوض میشه. و الا یعنی اگر احتیاط ممکن باشد. در بیان اول چه گفت؟ همه با هم در بیان اول چه گفت؟ گفت اگر شک در تکلیف براءت، شک در مکلفه به اشتغال. اینجا جور نمیگه، میگه اگر احتیاط ممکنه، آیا دلیل قاطع بر معذوریت هست یا دلیل قاطع بر معذوریت نیست؟ اگر دلیل قاطع بر معذوریت هست، اون مجرای بگو براءت. در براءت دلیل قاطع بر معذوریت داریم، عقاب بلا بیان. نمیگد میزان شک در تکلیفه، میگد میزان دلیل قاطع بر معذوریت که واقعا من عندالله معذور باشم. اگر دلیل قاطع بر معذوریت هست، اون مجرای براءته. اما اگر دلیل قاطع بر معذوریت نیست، بلکه بر عدم معذوریت، اون مجرای اشتغال. فالمیزان فی جریان البراء و عدمها و جریان الاشتغال و عدمها، المیزان وجود دلیل القاطع علی المعذوریه. اگر جاهل معذوره براءت، اما اگر جاهل معذور نیست اشتغال. تمام اون اشکالات رفع شد. چطور رفع شد؟ بگید اشکال ما بر شق اول چه بود؟ گفتم جناب شیخ تو گفتید میزان در براءت شک در تکلیف، این سه مورد شک در تکلیف، اما مجرای اشتغاله، این بر اینجا وارد نیست. چرا؟ چون در این سه مورد دلیل قاطع بر معذوریت نیست. قبل الفصل نمی شود براءت جاری کرد. مجتهد سر به لحاف بکشد، بگد براءت باید برود کتب اربعه را ببیند، کلمات فقها را ببیند. قبل الفصل من معذور نیستم. همچنین دومی کدام موارد ثلاثه، النفوس و الاعراض و الاموال، دلیل خارجی بر احتیاط داریم. شرع مقدس نسبت به این سه مورد حساسیت دارد، دلیل خارج. همچنین سومی کدوم بود؟ یا این عمل واجبه یا اون عمل حرامه. نمیدونم نذر کردم یا این واجب یا اون حرام. این شک در تکلیفه. چرا؟ چون نوع تکلیف روشن نیست، واجبه یا حرام. ولی در این حال من باید چه کنم؟ احتیاط کنم. چرا؟ علم اجمالی دارم که شرع مقدس از من یه چیزی میخواد که ممکنه اون کدومه؟ این را انجام دهم، اون دیگری را ترک کنم. بنابراین در بیان اول تکیه بر شک در تکلیف بود، در این بیان شک، در این بیان ملاک چیه؟ اونید است که دلیلی بر معذوریت داشته باشم. هر کجا دلیلی بر معذوریت هست، اونجا قاعده جاریه. این سه مورد ولو شک در تکلیفه، اما دلیل بر معذوریت نیست. من نه در اولی معذورم قبل الفصل، نه در دومی معذورم امور ثلاثه، نه در سومی که نمیدونم یا این واجب است یا اون حرام. همچنین اشکال بعدی هم وارد نیست. بعدی چه بود؟ اون میگه میزان در اشتغال شک در مکلف به. ما اشکال کردیم که شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره، شک در مکلف به، ولی همه میگن براءت. اینجا میگن نه آقا، میزان شک در مکلف به نیست، میزان دلیل بر وجود عقاب است. من در اینجا دلیل بر وجود عقاب نداریم. چرا؟ چون اگر من بخوام احتیاط کنم زندگی من چه میشود آقا؟ فرج میشود. در اینجا دلیل بر وجود عقاب، دلیل بر وجود عقاب نداریم. بنابراین میزان در براءت، اجازه بدید میزان در براءت و میزان در احتیاط، نه شک در تکلیف شد نه شک در مکلف به. میزان یا دلیل بر معذوریت هست براءت، یا دلیل بر عدم معذوریت هست اشتغاله. این قاعده چکش خور نداره، تداخل نداره. این قاعده چکش خور نداره. اگر بگیم میزان در براءت شک در تکلیف، فورا ستاره به رخ من میکشد. این شک در تکلیف و حال اینکه احتیاطه. اگر بگم میزان شک در مکلف به، شبهه غیر محصوره رو میکشد، بگم شک در مکلف به اما براءت. ما میگیم میزان نه شک در تکلیف نه شک در مکلف به. میزان اگر دلیل بر معذوریت هست جای براءت، در اون ستا دلیل بر معذوریت نداریم. اما اگر دلیل بر معذوریت نباشد اونجا جای احتیاط. تمام نقضه هایی که ما کردیم با این بیان رفع می شود. و من فکر بکنم که شیخ اول رساله قطع را نوشته، شاگردان شیخ به شیخ اشکار کرده ام که هر دو بیانش صحیح نیست، ولی در مبحث براءت این بیان عالمانه را دارد. یا حالت سابقه ملحوظ است استصحاب، احتیاط ممکن نیست تخییره. احتیاط ممکنه اگر دلیل بر معذوریت هست براءت، اگر دلیل بر معذوریت نیست اونجا جای اشتغال احتیاط. خب تم کلام و فی المقدمات ثلاث. بگید مقدمات ثلاث را. یک تمر کلام و فی المقدمات سلاس. اول نسبت مجتهد به احکام سهادت دارد. دوم تعداد اصول عملیه که در تمام فقه جاریه، این بالاستقرار 4 تاست. سوم مجاری اصول استقرائی نیست بلکه دلیل عقلی است. دلیل عقلی یعنی چه؟ یعنی نفی و اثبات. اما ان یکون الحالت السابقه ملحوظتن فالاستصحاب، او لا یکون ملحوظتن ولم یمکن الاحتیاط فالتخییر، ولو امکن الاحتیاط اما ان یکون الجاهل معذورن البراءه، لا یکون معذورن مجرای احتیاط. همه اش به نفی و الاثبات. تا تم الکلام فی المقدمات الثلاث اذا علمت ذلك فعلم ان الکلام یقع فی جهات ثلاث. داریم کم کم وارد صلب مسئله میشیم. الجهت الاولا فعلم ان الکلام یقع فی جهات الجهت الاولا فی متابعت القط. عبارت رسائل را بخوانید و عبارت کفایه را. رسائل میگد یجب متابعت القط ما دام موجودن. کفایه هم همین تعبیر دارد، یه چیزی هم اضافه کرده و ترتیب احکامه علیه. هر دو بزرگوار یک عبارت دارند. ارید است که آدمی که قاطع شد باید بر قطعش عمل کرد الی آخر. یجب متابعت القطع مادام موجودن و ترتیب آثاره علیه. من وقتی که فهمیدم این خمره باید تابع قطع باشم نخورم، اگر بفهمم عقربه باید ازش اجتناب کنم، آثار قطع را بار کنم. که انهو میخواد بگد حجیت قطع امر ذاتی بشر، اگر به چیزی قطع پیدا کرد حتما عمل میکنه. خب من در اینجا یه انتقادی از شیخ و آیا آخون دارم. اون کدومه؟ آیا بحث ما در کدوم قطعه؟ قطع موضوعی بحث میکنیم یا قطع طریقی؟ کدامه؟ بحث ما در کجاست؟ در قطع طریقیه. اصلا قطع موضوعی نرسیدیم. قطع طریقی یعنی چه؟ یعنی مکلف به قطع خود التفات ندارد. قطع طریقی نه. من الان نگاه کردم به این ساعت را دیدم، اصلا به قطع خودم توجه ندارم. اون قطع موضوعی است که انسان به قطع خودش توجه میکنه، و الا در قطع طریقی اصلا و ابدا انسان به قطع خود توجه نداره، التفات نداره. بحث ما در قطع طریقی است. حالا که بحث ما در قطع طریقیه، مولانا انسان در قطع طریقی به قطعش التفات نداره. اگر التفات نداره چطور میگید یجب متابعت القطع و ترتیب آثاره علی؟ یجب متابعت القطع در جایی که قطع مورد توجه باشه. جناب عالی عقرب را میبینه، مار را میبینه، فرار میکنه. از مار فرار میکنه یا از قطع به مار فرار میکنه؟ بگید. از مار انسان فرار میکنه، نه از قطع به مار. عرض کردم درنده ای را میبینم فرار میکنم، از درنده فرار میکنم نه از قطع به درنده. قطع مورد توجه نیست، مورد التفات نیست. بنا ان علاها بفر. خب شور بختانه به قول امروزی ها گوش من فرمایش شما را نشنید. بعد از درس بفرمایید، چشم خدمتون هستم. قصور از من است و الا در شما قصور نیست. بعد پس عبارت شیخ می فرماید یجب متابعت القطع، این در قطع موضوعی درست است که انسان توجه به قطع داره، اما در قطع طریقی اصلا توجه به قطع ندارد تا بگد یجب متابعت القطع مادام موجودن. فإن قلت، قطع در اینجا به معنای مقطوعه. یجب متابعت القطع تجب متابعت المقتوع. آیا اگر اینجور بگیم اشکال رفع می شود یا باز اشکال باقیه؟ اگر قطع بدیم که اشکال وارده، هیچگاه انسان توجه به قطع نداره. اما اگر قطع را به معنای مقطوع بگیریم، یجب متابعت المقطوع، آیا اشکال وارده یا نه؟ باز اشکال وارده. چرا؟ یجب متابعت الاحکام الواقعیه، متابعت احکام واجبه، نه احکام بقید القطع. المقطوع یعنی چه؟ یعنی حکمان حکمان ورد علیه القطع. پس باز هم اشکال وارده. اگر بگیم یجب متابعت القطع، این درست نیست، چون قطع قطع طریقیه، در قطع طریقی التفات نیست. اگر بگیم قطع به معنای مقتوع، یعنی حکم، از حکم المقتوع، باز اشکال وارده. چرا؟ اونی که اطاعتش لازمه اون احکام واقعیه است، نه احکام واقعیه به قید القطع. بله، قطع سبب تنجز می شود. مادامه که انسان قاطع نباشد نمیتونه متابعت کنه. اونی که باید اطاعت کرد خود احکامه، اما قطع سبب تنجز می شود. اولا، ثانیاً انحصار به قطع نداره، امارات هم همینطوره. یجب متابعت الاحکام التي قامت علیها الاماره، خبر الواحد او خبر العدلین. الا اگه حال تعبیر شیخ در هر دو حالت اشکال داره. اگر قطع را به معنای قطع بگیریم مورد التفات نیست، اگر قطع را به معنای مقطوع بگیریم باز اشکال وارده. چرا؟ احکام واجب، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطیع احکام الله، اطیع احکام الرسول، اطیع احکام اولی الامر، احکام واجب المتابعه است، نه احکام مقتوع. مقتوع قید نیست، شرط تنجزه. مادامی که انسان یقین به حکم پیدا نکند تبعیت نداره. علاوه بر این قطع مدخلیت ندارد. حتی اماره هم جانشین قطع می شود، اماره هم جانشین قطع می شود. و چه بگیم؟ عبارت را عوض کنیم، یجب متابعت احکام الله تعالی اذا تنجز عن المکلف اما بالقطع او بالاماره، تجب متابعت احکام الله تعالی التي تنجزت اما بالقطع الوجدان او به حجت شرعیه. این هم یه نکته. الجهت الثانیه، جهت اول تمام شد. الجهت الثانیه، هل حجیت القطع ذاتیتون اولا؟ از اول که انسان رسائل میخوند به گوش انسان بگن حجیت قطع امر ذاتیست. از اون وقتی که ما رسائل خوندیم، اساتید ما به ما گفتند حجیت قطع ذاتیه. فردا این را وارسی بکنیم که آیا حجیت قطع ذاتی هست یا ذاتی نیست. تشو نبرید. برنگو خوبه یا نه؟ صداش خوبه؟ الا اگه حال این اگر اشکال است بگید این اشکالش را رفع کند، اشکال برنگو. این یک. دوم، اصل ما قواعد فقهیه میگیم. بنامون این شد که این دو سال قواعد فقهیه را بگیم، اونم مربوط به معاملات نه به عبادات. ثالثا، آقایان انشاءالله روی این درسها کار کنید، رسائل ببینید، براعت ببینید، کفایه را ببینید، حواشی را ببینید، تنها به نوشته و به اون کتاب اکتفا نکنید. انشاءالله به کمک شما و به عنایت الهی پیش میریم انشاءالله.